سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه 23.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب آن سوی مرگ، داستان سوم. توضیحات بیرون کتابیمون خیلی زیاد شد، دو سه جلسه که خیلی بحث از بیرون کتاب کردیم، از خود کتاب پیش نرفتیم. البته توضیحاتی که دادیم ضروری بود و کمک میکرد به فهمیدن اتفاقاتی که از اینجا به بعد میفته. انشالله امروز یکمی متن رو بیشتر بخونیم. بنا دارم یه سری باز نکات رو اگر فرصت بکنیم تو همین تایمی که تو ماه مبارک داریم، باز یه سری مباحث فلسفی و قرآنیش رو بیشتر بپردازیم بهش. هرچند که دیروز مخصوصا خیلی دیگه ما پدر وقت رو در آوردیم، شورش رو دیگه دیروز در آوردیم، کامل مباحث عقلی و فلسفی بود تو بحث دیروزمون. ولی خب کمک میکنه به این که بفهمیم اینی که به صورت حیوان مثلا آدم ها تو عالم برزخن یعنی چی، که با بحثی که دیروز داشتیم خیلی از این مباحث فهمیده بشه. خب، گروهی از ارواح تا حدی شبیه حیوانات بود، شبیه بوزینه، خوک، سگ و غیره، اما بقیه اندامشان کاملا بشری به نظر می رسید، هرچند مانند قحطی زدگان لاغر بودند و پوست بدن اسیریشان که گفتیم به جای اسیری بگیم چی؟ مثالی، مثل چرم خشکیده بود، یا مثل چرم خشکیده بود، مثل چرم خشکیده و ترک خورده. بعضی از آدم ها ایستاده بودن، برخی نشسته و گروهی. بعد میگه که از طرز نشستنشون برام بگید. سعی کرد نشونم بده. کف پای راستش رو زیر نشیمنگاه خود گذاشت، زانوی چپ رو بالا آورد، ساعد دست چپ رو روی زانو قرار داد، سپس پیشونیش رو بر ساعد همون دست گذاشت، حالت چنباتمه زدن، سر رو گذاشت روی دست. گفت اینطوری، شبیه نشستن یک عزادار، یک ماتم زده، شبیه آدمی بسیار افسرده و مایوس. افسردگی ویژگی جهنمی هاست. ویژگی جهنمی ها و بهشتی ها در دنیا و برزخ و اینا یکیه ها، اینو توجه داشته باشه. هیچ وقت یک مؤمن بهشتی در دنیا مبتلا به افسردگی نمیشه، افسردگی مال جهنم جهنمیه. یه حزنی داریم، آدم احساس می‌کنه سری کارا رو باید انجام بده، انجام نداده، یه نقطه مطلوبی بوده که باش فاصله داره، اون حزن یه بحث دیگه است. این حزن مطلوبه، چیز خوبی هم هست، ولی حزن از دست دادن، از دست رفتن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی خدا که ناراحت نمیشه، ولی خدا که چیزی رو از دست نمیده. برخی دوستان برای مشاوره میان، این نکته رو گفتم بهشون. بعضی دوستان گفتن آقا مثلا فلان اتفاق افتاد تو زندگی ما، 5 سال از زندگی ما از دست رفت. عرض کردم بهشون اصلا آدمی که تحت ربوبیت و مدیریت خدا باشه نمیشه چیزی رو از دست بده، اصلا دست رفتن نداریم. گو آخه من اینجور شدم بعد اونطور شد. گفتم از حضرت یوسف بدتر شدی؟ پیغمبرزاده باشی، زیبا باشی، ویژه باشی، بندازن تو چاه، از چاه هم که درت میارن به عنوان برده میخرن میبرن، بعد تازه میبرن توی خونه بزرگت میکنن. اونی که بزرگت کرده به اتهام این که قصد سو داشتی میدازد زندان، هی بد از بدتر، درسته؟ بعد خواب یکی میاد پیشت میبینه، بعد اون آزاد میشه، بعد بهش میسپاری، بعد باز اونم یادش میره، باز دیگه بدتر از بدتر. ولی همه اینا رو آورده که آخر بشه عزیز مصر. آخر ماجرا مهمه. کسی که این باور رو داره اصلا نمیتونه ناراحت بشه. افسردگی تو دنیا هم معنا نداره برای کسی که ولی خداست. نمیشه اصلا کسی گفت من افسرده، مؤمن نمیشه افسرده باشه. یعنی چی اصلا؟ مؤمن برایش افسردگی معنا نداره، تعریف نشده تو این دستگاه، افسردگی معنا نداره. افسردگی ویژگی جهنمیاست. ببین چرا پیرهن مشکی کراهت داره پوشیدنش؟ پیرهن مشکی پوشیدنش کراهت داره. تمام بعد میگه مشکی رنگ عشق، کراهت داره. مشکی رنگ لباس جهنمیاست. چقدر جالبه که لباسهایی که اونور اینا تنشونه، رنگهای مال اونور رو اینور هم گفتن استفاده نکن. چرا علما همیشه پیراهن سفید میپوشن؟ حتی روز عاشورا هم خیلی از اساتید و بزرگان و علما میبینی این لباس رو که بهش میگن قبا، یه قبا داریم یه عبا داریم، یه عبا رو روی است، این زیریه بهش میگن قبا. یاد گرفتیم میپرسم اون تا میگیرم زیری که پیراهنه یا گاهی بلند بهش میگن دشتشه. علما معمولا این زیریه رو سفید میپوشن، رویا حالا رنگش متفاوت میشه تو عزا، حالا عزاهای خودشون هم معمولا باز اون رویا رو تیره نمیپوشن، تو عزای اهل بیت رویا تیره میپوشن. مستر هنفر میگه ما باید کاری بکنیم که از خاطراتش خیلی جالب. استاد ما میفهمد انقدی که آیت الله بهجت، استاد ما از شاگردان آیت الله بهجت بودن در فقه اصول، شاگردان قدیمی ایشون بودن، میفهمد انقدی که تو درس فقه اصولشون آیت الله بهجت خاطرات مستر هنفر رو گفتن، من وقتی رفتم کتابو خوندم دیدم هیچ چیز جدیدی برام نداشت، چون همه رو سر کلاس شنیده بودن. اون موقع آنسوی مرگ نبوده، مستر هنفر میگفتن آیت بهجت تد امکانات اومد آنسوی مرگ داریم تو خاطرات مستر هنفر. یکیش اینه، جزء اون پروتکل هایی که ابلاغ میکنه، جاسوس انگلیس بوده دیگه، ابلاغ میکنه اتفاقات باید کشور اسلامی بیفته. یکیش اینه، میگه باز ذهنیت سازی نسبت به روحانیت که الان بعضی عزیزان ما الحمدلله تو توییتر فعالن، اکانت فیک پیدا میکنن کوتش میکنن اون و شهید تولید میکنن از روحانیت، یه پیام مزخرفی رو که یکی جعل کرده. این از این چیزا احتمالاً ایام بعد بیشتر شاهد بشیم. اگه به عکس بنده در توییتر پیامی دیدید بدون از همین الانم تکذیب میکنم، از این کارا زیاد میکنم که یه عکس دیگه پیام مزخرفی هم تولید بشه، یکی هم برداره سلاح برداره به اسم اینکه اینم تولید کرده بینه بکشتش. خیلی جالب گفته بود باید ما ذهنیت سازی نسبت به علما و روحانیون عوض کنیم. نباید جوانا با خبر بشن که روحانیون لباس سفید میپوشن. لباس سفید لباس کار کسایی است که کارشون بسیار حساسه و دائم با بهداشت مواجهه، مثل آشپزا، مثل پزشکان. این ذهنیت مثبتی که حالا خیلی ذهنیت هم نیست که اینجوری هستن علما که مرتبن تمیزن، این نباید تو ذهن کسی بیفته. اینو باید خرابش کنیم، باید ذهنیت رو درست کنیم، یه ذهنیت دیگه باید بسازیم، باید یه چهره چرکی بعد از علما نشون بدیم. حالا نکتهش این بود، پیراهن سفید استحباب داره چون لباس بهشتی است، رنگ روشن مستحب پوشیدنه. شما میدونستین کفش سیاه پوشیدن کراهت داره، نور چشمو کم میکنه. چند نفر ما اینجا داریم که کفش سیاه نیست؟ آقا یه نفر پیدا شد کفش سیاه، یکی اون تعلم داره کفش سیاه کراهت داره. بعد مشکلات در ترشحات هورمونی و الی ماشاءالله که دیگه من بعضی روایاتش و فکتای طبیش رو دیگه نمیخونم براتون، که مثلا یکی از عوامل نازایی کفش تیره است، یعنی عقیم شدن. کفش تیره اون سیستم متابولیسی رو میریزه به هم، رنگ اینجوری گردش خون رو با اختلال مواجه میکنه. از این قبل زیاد داریم رنگ بحث مهمی رو چند باری هم قبلا مطرح کردیم، به این مناسبت دوباره گفتم رنگ سیاه رنگ آدم های افسرده است. تو دنیا پوشیدنش کراهت داره، برایش برای ما حسین اهل بیت میپوشیم، برای اینکه میخوایم بگیم این لباسی که اینقدر بدمون میاد خدا لعنتت کنه یزید که همچین لباسی تن ما کردی، ما رو مجبور کردی از این لباسا تن ما کنیم. عاشق رنگ مشکی نیستیم، ما مشکی هم رنگ عشق نیست، رنگ بدبختی. رنگ مشکی اصلا خوب نیست، تا جایی که میشه حتی لباسای روحی هم آدم مشکی نپوشه، حالا تا کاپشن و اینا رو مواظب باشیم. خود بحث رنگ بحث مفصلیه. تو بهش ما رنگ مشکی نداریم، کار شده باشه جایی باشه رنگ مشکی. این حالت رنگ مشکی و رنگای تیره و افسرده مال افسرده ها و جهنمی هاست. تو روایت داره که لباس فرعون هم فرعون مشکی میپوشیده، همیشه متکبرین از رنگای تیره خوششون میاد. اینم بدون روانشناسی رنگ یه بحث جذابی، متکبرین از رنگای تیره خوششون میاد، دلیلم داره، حالا وارد بحث روانشناسیش نمیشم چرا اینجوری. و متکبرین چون جهنمی هم، این همه رو به هم ربط بدید، متکرمی رنگ تیره دوست دارن، بعد متکبرین جهنمی هم هستن، چی شد متکبرین جهنمی هم هستن، لذا رنگ مشکی هم رنگ تکبر هم رنگ جهنمی، متکبرین افسرده هم هستن. دیگه اینا توضیح بده، چادر مشکی بحثش متفاوت. چادر پوشش رویی خانم، اتفاقا این از باب دافعه، حالا وارد بحثش نمیشم. یه بحثی داریم هندسه پوشش، اگه خواستید یه رو بعد بشینیم با هم صحبت بکنیم. خود پوشش یه نوع معماریه و اشکال هندسی که استفاده میشه معنا و مفهوم داره، رنگ ها معنا و مفهوم داره. خود چادر از جهت هندسی یه مفهوم داره، از جهت رنگش هم یه مفهوم داره. این متفاوته. اون دیگه از باب این از جای خاصی نیست. آیا بچه ها میفهمونن که امام زمان رو برخی از بزرگان که دیده بودن امام زمان عمامه مدل ایرانی ها میبندن و رنگش هم سفیده. سیدار تو حرم خوشگلار میبینم یا آقا شما امام زمان نیستی؟ خود از دار عمامه سفید سرشون میکنن برمای مشکی داری میگه. و آقای بچه هم از علاقه که امام زمان به ایرانی ها و روحانیون ایرانی دارن عمامهشون مدل ایرانی ها میبندن، چون چند مدل عمامه داریم، عمامه نجفی و لبنانی و ایرانی و اینا، مدل ایرانی ها میبندن. این رنگ سفید و سیاهشو ما درست کردیم در آوردیم، اعتبار ما هاست، وگرنه تو اهل بیت اینجور نبوده. تو تاریخ اهل بیت هم یه جا فقط نقل شده که امام مجتبی عمامه مشکی یه بار فقط سرشون کرده، اونم روز 21 ماه مبارک بود، وقتی اومدن سخنرانی کنن بعد از شهادت پدرشون امیرالمومنین، تو اون خطابه که بر مردم کردن عمامه رو مشکی گذاشته بودن، که از همین هم اثبات میشه که مشکی پوشیدن بر اهل بیت اشکال نداره. خب ادامه بدیم. میگه تو این حالت نشست، بعد گفتش من و مرد چشمابی هم به این حالت نشسته بودیم با ارتفاع کمی از سطح وادی. خب بعضی‌ها ایستاده بودن، بعضی نشسته بودن، عده‌ای دائم در حال حرکت بودن. این گروه جماعتی با افکار سیاه و رفتارهای ناهنجار بودن. افکار سیاه، سیاهی فکرشه اونجا. دیروز گفتم دیگه، هر چی از خودش آورده. افکارش سیاه بوده، افکارش تاریک بوده. تاریکی مال خودشه. رفتارهای ناهنجار، مردمی با خشمی مهار نشدنی، کینه‌ای لجام گسیخته یا لجام گسیخته، حسادتی آشکار نسبت به دیگران. البته ظاهرا لجام باید درست باشه، چون لگام از اون طرف درست. مردمی که میل فراوانی به آزردن بقیه داشتن، سادیست میگن بهش، دیگر آزاری، حتی با نگاه تیز و خصمانه‌شون یکدیگر رو سوراخ میکردن. استادیوم بوده احتمالا. میشود گفت مخلوطی از شهوات کهنه ارضا ناپذیر دیوانشون کرده بود، دائم با فریادهای حیوانی، با جیغهای وحناک و ناله‌های دلخراش به هم می‌پریدند. آنها ارواح بسیار شریر محسوب می‌شدند، ارواحی که هنوز به زشتی گناهاشون آگاه نبودند. بقیه چی؟ بقیه ارواحی منزوی و بیازار به حساب می‌اومدیم. اینا دیگه یه طایفه دیگه بودن، هم جدا بودن. میگه ماها بیازار بودیم، آزار مثل اونا نداشتیم. اونا چون آزار رفتن تو ذاتشون. فهمت یعنی؟ یه بحث ببینید، ایناست که میگم جذابیت مطالب علامه طباطبایی به تفسیر المیزان خاطر ایناشه. یه شبهه‌ای در قرآنه، هیچ کس که در علامه طباطبایی تا قبل علامه طباطبایی نتونست اینو حل کنه. شبهه‌شو بگم براتون، خیلی زیباست. شبهه اینه، در سوره که مجادله میفرماید که جهنمی ها روز قیامت برای خدا قسم دروغ میخورن. مفصلی توش مونده. یعنی چه قسم دروغ؟ قیامت که همه چی با ظاهر میشه، دروغ اصلا معنا نداره. چه فریبی میخوای بدی؟ چه میخوای بپوشونی؟ شروع کردن به توجیه کردن قسم دروغ، یعنی مثلا میخوان قسم دروغ بخورن ولی نمیشه. خب میگفت میخوان بخورن نمیشه دیگه، چه میگه قسم دروغ میخورن. علامه طباطبایی اینو حل کرد، رضوان الله علیه، ایشون فرموده که قیامت ظرف بروز ملکات است. قسم دروغ میخوره نه یعنی باید میسته حرف میزنه، تجلی میکنه ملکه قسم دروغ خوردن. این تجلی میکنه، این ملکه این شخصیتش، جزی از شخصیتش شده. قوقای المیزان ایناست دیگه، اینجا هاشه که کولاک کرده، جز شخصیتش شده، نمیتونه قسم دروغ نخوره. اونی که بعد حقانیت ظرف قیامت هم به همینه که هر کی هر چی داره همونو نشون میده، هیچ کی نمیتونه فریب بده. این همین بوده، تو دنیا ملکه شده و براش فحش دادن، جهنم که میره فحش میده. اینجا ملکه شده بود داد زدن، عصبی بودن، اونجا هم داد میزنه عصبی، ملکه رو به خودش میبره، شخصیتشه. نمیتونه، دیدی تو خوابم دعوا دارن بعضیا، بعد تو خوابم داره با یکی کتک کاری میکنه، یه صدا میاد داره فحش میده، آقا به یکی بغلش میزه دهنه میگیره، بیب میزنه مثلا، نمیتونه اصلا فحش نده. ملکش شده، قیامت ملکات بروز پیدا میکنه. حالا اونایی که آزار شده و ملکشون اونجا هم آزار میرسوندن، بعضی هنوز آزار به حد ملکی براشون نرسیده بود. اینا پشیمون بودن، کاری هم نمیتونستن بکنن. از زشتی گناهامون آگاهی داشتیم، به خاطر اعمالمون بسیار شرمنده بودیم، در پیله محکمی از غم فرو رفته بودیم. ما این گونه تماس گناهامون رو پس میدادیم، هرچند مجازات با بعدی مجازات سخت در قیامت همراه بود، نمیدونستیم چه نوع مجازاتی، ولی میدونستیم که قطعا سخت‌تر خواهد بود. قطره‌های عرق، اینجا نویسنده میگه قطره‌های عرق روی پیشونی بلندش برق می‌زد، با دستمال عرق‌های ترس، عرق‌های اندوه رو گرفت، تقلا کرد که بر اعصابش مسلط بشه. ادامه داد: هر چندگاه صداهای خوفناک می‌شنیدیم. اینجا نشوش یه داستانی میگه، میخوام تا اون داستانش رو امروز بگم، بقیه‌اش بشه برای فردا. داستانش خیلی جالبه، یکی از اتفاقاتی که دیده. صداهایی که به اصطلاح مو رو بر تنمون سیخ می‌کرد، گاهی اشکالی مخوف ظاهر می‌شدن، به سمت اون می‌اومدن و ما رو می‌ترسوندن. در حقیقت اون اشکال تجسم اسیری گناهامون بود. روایت داره کسی تو دنیا یک مؤمنو بترسونه، ذره‌ای ترس اون طرف می‌ترسوننش، خود ترسش بروز پیدا می‌کنه. پیغمبر اکرم از مسجد خواستم بیام بیرون، حالا تو این دوری مخفی ها و این برنامه های ما ها ببینیم چقدر میترسون دلبره و طرف فوتبالیست بوده، هواپیما داشته میرفته، اومده توی کابین خلبان، معروف تجارتون نجد من دیارتون ماجره چیه، چند سال پیش میکروفون رو گرفته گفته که عزیزان داریم صحبت میکنیم، یه دو ملت سکته زدن، حتی گفتون حسابی هم زده بودنش همتینیاش بعدش، ملت رو میترسونه، با شوخی میترسونه. پیغمبر مسجد میخواستم بیان بیرون، یکی بهشون کفش یکی رو قایم کرده بود، اومدن بیرون، این من خودش رو کفشش میگرد، اینا باشته دارم برن میخندیدن، این خیلی گشت و اینا. بعد اینا دیدن دیگه من خود نگران رو میخواد بره تو خیامون دومر کفشش بگرده، کفشش رو بشن و پشت رو برده، یه حضرت عصبانی شدن، فهمدن این چه کاری بود، آقا شوخی کردی. از اول حضرت فهمدن که این ترسید، میگه گفتم آقا شوخی کرد، میگه اصلا دوباره تکرار کردم با صدای بلندتر، فهمید ترسید، خط قرمز ترسوندیش، شوخی که بترسونه، حرفی که بترسونه، پشت دیوار قایم بشیم صدای در بیاریم، قطعا اون برادرم ترسی که ایجاد کرده رو میبینه، خود ترس رو میبینه. صداهای خوفناک ترجمه یا بازتاب اسیری سخنان زشتمون بود، سخنان زشتی که به دیگران گفته بودیم، تهمت‌هایی که زده بودیم، غیبت‌هایی که کرده بودیم، هر کدوم اینا هم ترس ایجاد می‌کنه دیگه. میگه خب چه لباسی به تن داشتید؟ میگه لباس منو مرد چشمابی و تعداد زیادی از ارواح بلند و توسی بود. لباس عده دیگر بلند و سیاه، این رنگا همه تیره است. اون داستان اول لباس طلایی بود. رنگ‌ها رو ما ایجاد می‌کنیم اون طرف. از جمله از جمله اینجاست. از جمله آن شخص مشهور، خیلی مشهور، پاورقی زده، میگه ما هم خبر نداریم این شخص مشهور کیه، شما هم ذهنتون به سمت کسی نبرید، نمیگم کیه. حالا شخص مشهور کی بوده؟ در زمان حیاتش اکثر مردم رو میشناختن، عالی منصبی قدرتمند و پرنفوذ و بسیار ولخرج، با ظاهری آراسته و افکاری بلند پروازانه. حضور او در وادی حق و ناس با آن وضع شرم‌آور برایم باور کردنی نبود، به حدی که از مرد چشمه‌ای پرسیدم چیزی که من می‌بینم تو هم می‌بینی؟ گفت آره. بعد میگه اون مردی که دامنش حرف می‌زنه ایرانی بود؟ گفت بله. دست‌هاش رو از پشت بسته بودن، دو تن از گناهکارا او رو در سراسر وادی می‌چرخوندن. اغلب ارواح از خبائث باطنی این شخص، از همه گناه‌هاش خبر داشتن. به هر طرف که رونده میشد موجی از تمسخر و توهین به صورتش میخورد. آقا اون بر که آدم حس نداره، حس اون بر، فهم اون بر، دیروز گفتم چند برابر این طرفه؟ 50,000 برابر مقیاس دنیا و برزخ 50,000 برابره. الان از یه توهین چقدر ناراحت میشیم؟ در عالم برزخ از یه توهین 50,000 برابر این اذیت میشیم و ناراحت میشیم. الان توهین طرفو چقدر میفهمیم؟ اون طرف 50,000 برابر میفهمه. عده‌ای مانند سگ‌های گرسنه‌ای که استخوان یافته باشن دورش رو می‌گرفتن، هر کدوم سنگدلانه او رو مورد توهین و آزار قرار می‌داد. چطور؟ با خنده‌های بلند و گستاخ، با پرتاب کردن کثافت به صورتش، با فحش دادن، با هر عمل دیگه‌ای که توهین و تمسخر محسوب میشه. مثلا چیزهای خنده‌داری شبیه کلاه دلغک ها رو سرش میذاشتن، بر پشتش سوار میشدن، اون رو به سمت همدیگه هل میدادن، گاهی به طرزی مضحک صورتش رو بزک میکردن، در یک جمله شخصیتش رو لجنمال میکردن. لجنمال محترمانه ترین لغتیه که میشه به کار بود. او در میون اون آشوب و همهمه وقیحانه با هر استهزا از خجالت آب میشد، زبونش رو در دهن چرخوند و گفت برای مصیبت‌های ذلت‌بار اون مرد پایانی وجود نداشت. اون نماد قدرت، نفوذ و شرف از دست رفته بود. لذا روایت می‌فرماید که الفقر و الغنا بعد العرض علی الله. خیلی روایت زیبایی. کی دارای کی ندار بعد از اینکه آدم‌ها عرضه به خدا شدن معلوم میشه. اینجا ریاست و میز و قدرت و ثروت و بعد العرض علی الله، اونجا مگه تحویلت گرفتن حرف؟ اینجا همه حساب می‌بردن، به همون که حساب بردن لجمالش می‌کنن اون طرف. تمام عزت، شخصیت، غرور و افتخاراتش بخار شده بود، مثل تکه یخی در برابر آفتاب تیرماه. مردی که در دنیا قدرت زیادی داشت، در اونجا خیلی زبون بود، حتی نمیتونست چاره برای برهنگی قبیح و خارکنندش پیدا کنه. مرتب با چهره خجالت زده و تحقیر شده به سمت مامورا میدوید، التماس میکرد که او رو به جای دور از انظار ببرن. مامورا بهش میگفتن جایی برای پنهان شدن وجود نداره، در هر نقطه از این عالم که باشی همه تو رو میبینن، نه تو میتونی خودتو مخفی کنی نه گناهانت رو. سوره مارکی تاها اینا رو قشنگ به وضوح توصیف کرده. اینها رو او با این جواب مامورا از حسرتی فزاینده و آرزوی ناممکن متبرع میشد. آرزو میکرد که میتونست به حیاتش خاتمه بده. اگه میتونست بدون ذره تردید فوراً خودش از شر وجود خلاص میکرد. از شما پنهان نمیکنم، من با مشاهده احوال مرد مشهور برای اولین بار در وادی حق الناس احساس خوشحالی کردم. احساس خوشحالی به خاطر اینکه در دنیا شغل و مسئولیت او رو نداشتم. روایت فرمود هر کس که مسئولیت برای 10 نفر داشته، خیلی روایت عجیبی، روز قیامت با دست بسته میارن، از پس حسابرسی نسبت به این 10 تا اگه بر اومد آزادش میکنن بعد بقیه حساب کتاب ها. یعنی اصل در مسئولین جهنم رفتن. حالا سر و کله میزنن، تقلب میکنن، فوش و فوش کشی میکنن، دروغ میگن، تهمت میزنن، این دیگه واقعا از حماقته. یک سر سوزن، یه جو عقل اگه آدم داشته باشه یه قدم برای ریاست ور نمیداره. از ریاست فرار هم نمیخواد آدم بکنه ها، بخواد همه فرار بکنن دیگه جنگل میشه حالا. نه، دیگران میان اصرارش میکنن، التماسش میکنن بیاد تو صحنه، خودش خوش نمیدازه جلو. کن زنبن بلا تکن رأسا. خیلی روایت زیبایی، به نظرم از پیغمبره. فهمود همیشه سعی کن دم باشی، سر نباشی. سرا زودتر میرن جهنم. سر نباش، دم باش، تا باش. یه بزرگی سفارش میگم گفت اتوبوس میخواد سوار شه، میشه آخر اصلا سوار شه. یه حسیه دیگه، آدم سر اول باشه، بزنه بره جلو، اصلا جای کوچیک میشه آدم مدیریتش بکنه. آخر من تعمایی میستم، شیرینی حمله کنیم، شربت نهاره چیه، صفه شوله است، آخر نرسیدم. حس خاص، حس عجیبی ها. اونا که زود میدوهن میرن، زود هم میرن جهنم، میخوان اول باشن، میخوان سر باشن، هد باشن. اونایی که دست و پا زدن بر ریاست، خیلی وضعیت وخیمیه. ریاست خیلی حساب کتاب داره، پدری از آدم در میارن، پدری در میارن. داستان و حرف زیاد اینجا، نمیخوام وقت رو بگیرم، چون میخوام این بخش رو تمامش کنم برای امروز. میگه علتشی بود، اینجا شو. بعد گفتش که میشه به طور سربسته بگین در دنیای زمینی چه کرده بود؟ دکتر صورت گور گرفتش رو به سمت او گرفت و جواب داد، این رفیقش حسین پرسیده، گفت کارهای بد، مهمترینش، اینو میخوام بگم تلنگری باشه و بحث امروز اون تمام، مهمترینشون تصرف و هدر دادن سرمایه های ملی بود. اسراف چه قدم بین ما رایج. مثلا ما نهی از منکر میکنیم جا، پیغمبر اکرم رد میشن، این حدیث رو تو استرالیا روی شیشه آب معدنی زدن، خیلی باوزده است حدیث رو. احتمالا ما الان اولین باری که داریم میشنویم این حدیث تو استرالیا رو شیشه آب معدنی، رو تشتکش من دیدم تشتکش رو، این حدیث رو روش کوچیک نوشته. میگه که روایت از پیغمبره، پیغمبر رد میشن، یکی که نهر آب نشسته و وضو میگیره، همونجوری که وضو میگیره آب بازی میکرد، آبی بر من میپاشید، پخش و پلا میکرد. حضرت فرمود چه خبرته، چه خبرتونه؟ چیه چیکار کنیم؟ گفت آقا آب نهر دی. حالا الان میگه آقا بارون و الحمدلله بارون ترسالی شدیم یا رسول الله، از خوشسالی در اومدیم. حضرت چه خبره؟ گفت آقا نهر آب داره میره. حضرت فرمودن آب را هدر نده ولو بر نهر آبی باشی. این حدیث رو تشتک نمیشته. آب را هدر نده، داشته وضو هم میگرفته، ماشین نمیشسته. آب را هدر نده ولو بر نهر آبی باشی. اینجا یه وقتی یکی از دوستان عزیزی، حالا نمیشناختم من ایشون، من نمیشناسم، رفته بودم وضو بگیریم و یه 10 دقیقه شاید طول کشید، رفتم برگشتم دیدم 10 دقیقه آب بازه داره، این قلموش رو زیر آب گرفته میشوره. هی سکوت کردم، چی گفتم؟ عصبانی شدم، گفتم آقا مرد اسم چه کم پیش میاد من تذکر به کسی بدم؟ گفتم چه خبره دیگه، درش خزر رو خالی کردی چیکار می‌کنی؟ اون نمیره. گفتم به درک نمیره، ما بابا آب بشودی. اسراف آقا، این اسراف به خیلی جای باریک میکشه، مشکلات اقتصادی میاره، بعد مشکل اقتصادی فساد میاره، فحشا میاره، هزار تا مسئله میاره، علتش از همینجاست. مصرف اگه کنترل بشه هزار تا مسئله دیگه پیش نمیاد. این حیف و میلا، اسرافا جدیش هم نمیگیریم. حسن امام دستمال می‌خواستن استفاده کنن، نوی عروس ایشون میگه ما دستمال دادیم به امام، امام یک سوم یک چهارم دستمال جدا کردن برگشت دادن به ما. گفتم میخوام لبم پاک کنم کفایت میکنه. گفتم کل دستمال باشه؟ گفتم برای چی باشه؟ اسرافه. خب اسرافش به چیه؟ دستمال دیگه، دستمال برام نه مثلا من میندازم. گفتم اینا اسراف آقا، اگه میگه برگشتم، گفتم اگه اینجور مثل شما بخواد حساب بکشه، ما جهنمی شدن. خب بداد خودتون مثل جهنم نباشه. دستمال اینقدر نیاز داره، چه خبرته؟ حالا وضعیت ما که بیت المال هم باشه دیگه، بیافتیم تو جونش و قلب بزنیم و مال دانشگاه و با کاروانه، همه چی با کاروانه، اینا با کاروانه، مال کاروانه. حیف بعض غنیمت میدونن، نه همش اسرافه. از این قبیل ماجرا هم زیاده، چند تا خاطره دیگه هم هست که سانسورش کردم. میگه اجازه بدی ازش عبور کنم، فقط تا سر پاراگراف بیارم. هدف اصلی افشای حقیقت بود. در برزخ تعداد زیادی از بزرگان روی زمین به خاری زندگی میکرده. بسیاری از قدرتمندان، ثروتمندان و صاحبان مقام، برعکس خیلی از کسایی که در زمین پس شمرده میشدن مقامی رفیع داشتن. تشبیه به زنبور عسل کردن، گفتن شیعیان ما مثل زنبور عسل. زنبور عسل بین پرنده ها دیدی؟ مثلا عقاب داره میره یا مثلا زنبور اومده اونجا ویز مثلا. فهمون بقیه ظاهرشون مثل عقاب و شاهین و ایناست، مثل کرکس گنده. شیعیان مظاهرشون مثل زنبور عسله. ولی اگر بقیه پرنده ها میدونستن چی تو شکم این زنبور عسله، دنبالش را میفتن التماسش میکرد. یه چیزی داره که قرآن بهش میگه شفاء للناس، چیه؟ عسل. این بقیه میدونستن این با این کوچولویش چی تو دلشه، همه را میفتن دنبالش التماس میکرد. همون شیعه ما این شکلی هم این ور تحقیر میشن، حالا سوره متففین انشاءالله بعدا با هم میخونیم، این ور تحقیرشون میکنن، اون طرف که میره همه التماسشون میکنن. آقا من یه بار به تو از کنار رد شدم، بهت نگاه با محبت کردم، دستم بگیر، نگاه با محبت کردم. این ور تو اونا پس کله میزدن، مثلا رد میشدن، اون من نگاه با محبت کرده، میگه یه بار بگم با محبت کردم دستم بگیر. ارزش از اون موقع فهمیده میشه. خیلی اینجا حقیرن، کوچیکن، چیزی به حساب نمیاد. یه دوستی که ما داریم و یه خاطره ازش گفتم که بعضی مسائل و اینا، یه وقت برای من گفت که یه پیرمرد از مهاجرین غیر ایرانی تو قم رو یه وقت تو کنار خیابون دیدم سوارش کردم. تعبیرش جالب بود، گفت این صورتش انقدر مچاله و درب داغون بود، تعبیرش بود، گفت اگه یه مش نخودچی کشمیش تو صورتش پرت میکردی چی بیرون نمیواد، همین رفت اون چالا. دقیقا همین تحبیر رو کرد، اینقدر این صورت در به داغون، چاله چوله ترک پیر چروک. بعد میگه سوارش کرد، میگه حالت ترخ ها میگفتم آجا آجی نوعه ساعت اینجا چکار میگه؟ گفت داشتم میرفتم خونه، ماشین میرم نیمد، میگه با یه ترخ ها و دلسوزی و نگاه حقیرانه اینو سوارش کردم بردم. و بعد چند وقت تو عالم برزخ دیدمش که دنیا رفته بود. گفتم دیدم یک چهره نورانی شاد سرحال قبراق. اینو گفتم یه داستان دیگه یاد آمدنم بگم حیف بگم تمام. بعد بهش گفتم آجا چه خبر؟ گفت اینجا بهشته، این خونه منه. میگه با دستش اشاره میکنه این خونه منه، اون خونه منه، اون خونه. میگه هر چی چشمم کار میکنه میگم یک خونه، یک ویلای گنده، میگم اینا مال منه. بعد میخواست انگار مثلا از اینم تشکر کنه، تو یه بار منو سوار کردی، من حواسم بهت هست، آمار تو داره. آیت الله بهاءالدینی میفرمایه بهاءالدین انسان عجیبی بود، واقعا واقعا انسان عجیبی. ایشون فرموده بود که یه طلبه بود، اینا خیلی قشنگی ها، مثلا تو فضای ماها گاهی یکی مشروط میشه یه ترم دو ترم، اصلا اعتماد به نفسش از دست میده، عزتش از دست میده، افسردگی میگیره. آیت بهاءالدین فرمودن یه طلبه بود در قوم، اینو به عنوان یه طلبه خنگ میشناختن. سر درس همه علما میرفت، هر درسی که همه یه ساله تیم میکردن این 16 سال طول میکشه، آخرام رد نمیشد، میمون باز میومد. هر با یه نگاهی تحقیرش میکردن، نمیفهمید بنده خدا درس، بقیه سری میگرفتن میرفتن، این نمیفهم، هر چی توضیح میدن نمیفهم. خیلی جالب. آقای بهاءالدینی فهمیدن بعد از مرگش در برزخ او را دیدم، همینجوری هم صحبت کرد. بهاءالدینی راحت بود، بله بنده دیدم، راحت یه کتمانی بغل گوشه ای با کنایه، نه راحت. در برزخ او را دیدم، دیدم به خاطر همت سعی و تلاشش مراجع قوم شاگرد او شده اند در عالم برزخ. به اینا تدریس میکنیم، حالا داستانه تدریس و اینا رو میخونم براتون جلوتر چیزایی رو میگیم. این ولیش که هیچی به حسابش نمیاره، اون با این سلطنت داره. خیلی به این چیزا دل خوش نکنیم، این اعتباریات خیالی. بسیاری از ضعفا فقرا و آدمهایی که در دنیای مادی شغلهای حقیر داشتن اون طرف جایگاه خوب دارن، اصلاح میکنم، آدمهایی که ظاهرا شغلهای حقیر داشتن خدا انشاءالله ما اون طرف ثروتمند کنه و دست پر روزی که قرار از این ور بریم، بریم برگردیم خونه اصلیمون، انشاءالله خونمونو گم نکرده باشیم و دستمونم خالی نباشه. خدای در فرج امام عصر تجلی بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.